أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. چهار روایت که مرحوم شیخ برای بیان ضابطه اکتساب و کسب و وجوه حلال و حرام اکتساب ذکر کرده بودن بیان شد. بعد قبل از آنی که وارد انواع مکاسب محرمه بشوند، دو مطلب را مقدمتاً توضیح میدن. مطلب اول این که اساساً خود مکاسب به اعتبار احکام خمسه به پنج قسم تقسیم میشه. مطلب دوم این که حرمت اکتساب یعنی چه؟ اصلا ما وقتی میگیم مکاسب محرمه و کسب حرام، اصلا حرمت در اینجا به چه معنا؟ اما مطلب اول این است که کسب و اکتساب به احکام خمسه متصف میشه. معروف بین فقها اینه که مکاسب را تقسیم کردن به اقسام. البته این که به چند قسم تقسیم کرده باشن بین فقها اختلاف. شما به عبارات فقها که مراجعه بکنید، بزرگانی مثل مرحوم محقق صاحب شرایع، علامه و بعض دیگر گفتن مکاسب بر سه قسمه: محرم و مکروه و مباح. در بعضی از عبارات تخمیص کرده اند، یعنی اقسام را به پنج قسم رسوندن. گفتن مکاسب عبارت است از مکاسب محرم و مکروه و مباح و واجب و مستحب. حالا اینجا یه بحثی که خیلی هم ضرورتی هم نداره واردش بشیم که آیا مقسم در این تقسیم چیه؟ مکاسب تارتن جمع مکسب است که مصدر نیمیه به معنای کسب و اکتساب، کسب کردن. تارتا اسم مکانه، جمع مکسبه و مکسب ای ما وقع علیه الکسب، یعنی موضوع کسب، یعنی اون که کسب به اون متعلق می شود. خب این که مکاسب تقسیم بشه به سه قسم یا پنج قسم، اختلاف واقع شده که این مکاسبی که تقسیم به سه قسم میشه یا پنج قسم میشه جمع کدام مکسبه؟ به عبارت دیگر مقسم چیه اینجا؟ مکاسب که اعتبار خود کسب و اکتساب به این پنج قسم تقسیم میشه یا سه قسم، یا به اعتبار ما یتعلق علیه الکسب. خب این یه اختلافی است، خیلی هم بحث داره، باید عبارات رو بررسی کرد، قرائن کلام رو دید، اختلاف نظر وجود داره. من فقط برای اینکه موضوع بحث تنقیح بشه خدمتون عرض کردم. مرحوم شیخ فرمودن معروف این است که گفتن مکاسب بسته قسمه، مباح و محرم و مکروه. اما مکاسب واجب و مستحب را ذکر نکردن، بنابر این که گمان کردن که مکاسب واجب و مستحب نداری. خب مکاسب محرم مثل بیع الخمر، مکروه مثل بیع الاکفان کفن فروشی، مباح مثل اکثر تجارت ها و معاملاتی که مردم انجام میدن. اما چرا حالا مستحب و مباح را ذکر نکردن؟ ما مکاسب، مرحوم شیخ میفرماد ما مکاسب میتواند مستحب باشن، میتوانند واجب باشن. بعد خود ایشون مثال میزنه، میگه زراعت و چوپانی مستحبه. حالا اگر کسی به چوپانی اکتساب بکند این میشه مکاسب مستحب. واجب هم داریم، میگه اگر یک عملی، یک صنعتی، یک کاری، شغلی مورد نیاز جامعه بود میشود واجب. حالا تارتن واجب کفایی است، در صورتی که عرض حضور شما افراد متعددی باشند که بتوانند این کار را انجام بدن، و اخرى واجب عینیه، در صورتی که هیچ کس نباشه. پس ما هم مکاسب مستحب داریم هم مکاسب واجب، این دوتا را به عنوان مثال ذکر میکنن. بعد یه فتعمل دارن که لعل این فتعمل اشاره به این باشد، علیکم السلام، اشاره به این باشد که خب استحباب در مثل زراعت و چوپانی به خود این عمل متعلق شده. در روایات داریم کسی که عرض به حضور شما علیکم السلام، روایات متعددی داریم در استحباب چوپانی، در استحباب زراعت. خب این استحباب به اعتبار چیه؟ به اعتبار خود عمله، با قطع نظر از کس. خود اینها فی نفس مستحبن، این کاری به کس نداره. اینجور نیست که حالا اگر یه عملی مستحب بود کس بشه هم مستحب باشه. در مورد واجب هم همینطور، می‌فرماد اون کارها خودش یا واجب کفایی یا واجب عینی، کسب اونها که واجب عینی و کفایی نیست. پس ببینید محصل فرمایش شیخ در این قسمت این شد، چون اینجا برداشت‌ها مختلفه، تفسیرها مختلفه، حرف شیخ رو چند جور معنا کردن. بعضیا گفتن شیخ اینجا در صدد تقسیم مکاسب هست به احکام خمسه به اعتبار ما یتعلق و علیه الکس، ما یتعلق و به الکس. بعضی گفتن نه، اینجا در صدد تقسیم مکاسب به احکام خمسه هست به اعتبار خود عمل و فعل کرد، اکتساب به موضوع اشکال نداره. هر دوتا رو اینجا گفتن. اما وقتی انسان عبارات شیخو میبینه و ظاهر فرمایشات ایشون و مخصوصا امر به تأملی که در آخر کلام میکنن، به نظر میرسه ایشون در مورد مکاسب که میگن به پنج قسم تقسیم میشه و معروف اینه که سه قسم کردن، عرض و حضور شما بیشتر به مسئله خود کسب و اکتساب نظر دارند. نما یتعلق به کسب اذا عرفت، عبارت رو دقت کنید، اذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک. اینایی که ما برای شما اون دین روایات رو و در ذهن اینها رو قرار دادی، متدبرن لمدلولاته فنقول قد جرت عادت و غیر واحد علی تقسیم المکاسب الی محرم و مکروه و مباح. معروف وقتی میگه عادت و غیر واحد یعنی نسبتا معروفه که مکاسب را تقسیم کرده اند به سه قسم، محرم و مکروه و مباح. مهملین للمستحب والواجب، نسبت به مکاسب مستحب و واجب اهمال کردن، بناءً علی عدم وجودهما فی المکاسب، بنابر این که گمان کردن مکاسب مستحب و واجب ما نداریم، در مکاسب مستحب و واجب نیست. مع امکان تمثیل، در حالی که میشه برای مستحب مثال آورد به مثل زراعت و رعی مما ندب الیه الشرع، برای مستحب مثال آورد به مثل زراعت و چوپانی از اموری که در نزد شارع مستحبه. بعضی ها به قرینه این مما ندب الیه الشرع اینها خواستن بگویند که نه، اینجا شیخ به اعتبار ما یتعلق به الکسب داره میگه مکاسب پنج قسمه. اونایی که گفتن سه قسمه به اعتبار متعلق کسب گفتن سه قسمه. شیخ میخواد اعتراض کنه بگه نه آقا، به اعتبار متعلق کسبم پنج قسمه، در حالی که این جهت خیلی در عبارت شیخ روشن نیست. خب ولی الواجبه به صناعت الواجبه کفایتن، برای مکاسب واجبن به این مثال داره، صنعتی که واجب مورد نیاز مردمه. خب برای مردم واجب کفاییه و باید این رو انجام بدن، خصوصا اذا تعذر قیام الغیر بهی، مخصوصا اگر قیام غیر به او متعذر باشه، که در این صورت دیگه اون وقت میشه واجب عینی. فتعمل، عرض کردم اشاره به این است که این زراعت و چوپانی و صنعتی که واجب کفایی و عینیه، اینا مثال برای کسب واجب و کسب مستحب نیست. مثالها مثال برای کسب واجب و کسب مستحب نیست. پس مثال برای چیه؟ مثال برای نفس عمله که مستحب و واجب. کجا تو روایات داریم که کسب از راه زراعت مستحبه؟ تو روایات نداریم رأی عرض و حضور شما کسب از راه چوپانی مستحبه؟ اونی که مستحبه خود چوپانی، ممکنه کسی چوپانی کنه میشه تصویر کرد، در حالی که اصلا اکتساب و کسبم در کار نیست. دقت فرمودی چی شد؟ پس سه تا مرحله داره این قسمت. یک، حرف مشهور و معروف که مکاسب و سه قسم کرده. دو، اعتراض شیخ که آقا چرا سه قسم کردی؟ چند قسمه؟ ما کسب واجب و حرام و کسب واجب و مستحب هم داریم. بعد امر به تأمل، اشکال توسط خود شیخ که خب این مثال ها مثال های برای کسب واجب و مستحب نیست، این دو مورد مواردی است که خود عمل با قطع نظر از کسب واجب و مستحب. اگر یه عملی مستحب شد الزاماً کسب و کار با او هم میشه مستحب، اگه یه عملی واجب شد کسب و کار با او هم میشه واجب. خودش واجبه، اما کسب به وسیله اون عمل کی گفته واجبه؟ خودش مستحبه، اما کسب به وسیله اون عمل کی گفته مستحبه؟ این یه مطلب. مطلب دوم، و معنای حرمت اکتساب. ببینید اصلا عنوان کتاب مکاسب محرمه. الان یک کسی از شما سوال بکنه آقا اصلا این مکاسب محرمه، این حرمت به چه معناست؟ مگه حرمت چند تا معنا داره؟ بخوام سوال بکنن مکاسب محرمه به چه معناست؟ خواهیم خون دهان، حالا دهها نوع کسب هست که مرحوم شیخ می شمارند در اینجا و می فرماید فلان کسب حرام. خب حرمت دو قسم داریم، یه حرمت تکلیفی داریم و یه حرمت وضعی. منظور از حرمت تکلیفی یعنی ارتکابش و انجام دادنش مستوجب عقابه، چون انجام حرام یعنی معصیت، یعنی گناه، یعنی اگر کسی این کار را انجام بده پاش گناه می نویسن. خب اگه پای انسان گناه بنویسن چه اتفاقی می افته؟ این روز قیامت مجازات داره الا اینکه توبه بکنه. حرمت وضعی یعنی فساد، یعنی بطلان. ما معاملاتی داریم که فقط تکلیفا حرامه اما وضعا حرام نیست. یعنی چی؟ یعنی انجام اون معامله معصیته ولی معامله باطل نیست. چیه اون؟ بیع وقتاً ندا. روز جمعه، موقع نماز جمعه، بیع و معامله به استناد آیه شریفه حرامه اما یعنی گناهه، معصیته. اما حالا اگر کسی معامله ای کرد این باطل نیست. معامله وقتی میگیم باطل نیست یعنی این نقل و انتقال محقق میشه، هر کدام از طرفین معامله میتونن در اون چیزی که به اونها منتقل شده تصرف کنن، مشکلی نه. اما گاهی از اوقات عکس این است، حرمت وضعی هست، فساد هست، بطلان هست اما گناه و معصیت نیست، حرمت تکلیفی نیست، مثل بیع معصبیان. با بچه اگر معامله کسی بکنه این معامله حرام نیست، یعنی اگه کسی رفت از بچه چیزی رو خرید تو نامه اعمالش یه گناه ثبت نمی کنن به خلاف بیع وقتاً ندا، اما این معامله باطله، فاسده. مثلا حالا این ممکنه اگر مورد کسی دیگه باشه بعد بحث فضولیش و اینام باید حالا بحث بشه آیا این قابل اجازه هست نیست، اون یه بحث دیگری. اما این معامله باطله. خب معامله باطله یعنی طرفین حق پس اصلا نقل و انتقال صورت نمیگیره تا بخوان حق تصرف درش داشته باشه. و بعضی معاملات هم هر دو جهت درش هست، بیع ربوی هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی، هم گناه و هم باطله. پس ببینید معاملات سه دسته، دسته ای هم حرمت تکلیفی دارن هم حرمت وضعی، دسته ای فقط حرمت تکلیفی دارن، دسته ای فقط حرمت وضعی دارن. خب حالا اینجایی که سخن از حرمت اکتسابه و مرحوم شیخ داره برمی شماره مکاسب محرمه رو، میگه آقا این کسب ها این مکاسب حرامه، یعنی اگر کسی این کار رو انجام بده حرامه. این حرام به چه معنا؟ آیا حرمت تکلیفیه یا حرمت وضعیه یا هر دو؟ اینجا باز اختلاف انظار وجود داره در این که اینجا چه حرمتیست. ما کاری به نظر دیگران نداریم. مرحوم شیخ میگن حرمت در اینجا حرمت تکلیفی، ظاهر عبارت شیخ این استظهاری که از فرمایش شیخ میکنیم اینه که این حرمت حرمت تکلیفی. گرچه خب جمعی هم با فرمایش شیخ موافق نیستن، میگن نه این ظهور در هر دو حرمت داره. حالا شیخ میفرماید این حرمت حرمت تکلیفی. اما حالا سؤال مهمتر، خوب دقت کنید، اینه که این حرمت تکلیفی به چه چیزی متعلق میشه؟ میگید حق حرام، مثلا عرض و حضور شما بیع میته میگید حرامه. خب این چیش حرامه؟ بیع اعیان نجسه میگید حرامه، چیش حرامه؟ مگر بیع، معامله، کسب، اکتساب چی داره که شما این سوال میکنید؟ خب فروختن حرامه، خریدن حرامه. مگه فروختن مراحل داره، مراتب داره؟ ببینید در هر معامله ای، و اینو یک مقدمه ای توضیح بدم تا اینجا دقیقا معلوم کنیم نظر مرحوم شیخ چیه. در هر معامله ای اول انشاء و عقد محقق میشه. حالا با مقدماتش کاری نداریم، وقتی که بنا شد معامله انجام بشه مثل بیع، اینجا ایجاب و قبول داریم، قول داریم، میشه عقد. حالا اگر معاطات باشه میشه فعل، داد و ستد فعلی. بالاخره عقد و ایجاب و قبول و این الفاظ یه مرحله، اینو بهش میگن سبب. یه مرحله و مرتبه وصول مسببه. یعنی نقل و انتقال، خب نقل و انتقال آیا خارجاً این جا به جایی دیده میشه، معلومه؟ یعنی مثلا فرض کن وقتی من میگم بعت و کتاب شما را و شما میگید قبل تو، اینجا در عالم خارج و تکوین که اتفاقی نمیفته، تو کتابا که پر در نمیارن با هم جا به جا بشن، پول با کتاب، یه اعتباره. اینجور اعتبار میکنیم تا حالا این کتاب مال شما بود، این پول مال من، حالا عوض میشه، اعتبار اینجور میشه، اون کتاب میشه مال من، این پول مال شما. اعتبار تحقق پیدا میکنه. مسبب یعنی همون عرض و حضور شما، نقل و انتقال یه مرتبه به مرحله قبض و اقبازه. یعنی بعد از این که عقد خونده میشه، من میگم به تو، شما میگید قبل تو. به عبارت دیگر انشاء به اصطلاح نقل و انتقال میکنیم. مرحله دوم این نقل و انتقال اعتبارم تحقق پیدا میکنه. مرحله سوم اینه که من قبض و اقباض را با شما انجام بدم، پول را بدم به شما، شما کتاب را بدی به من. حالا سوال اینه، مرحوم شیخ که میگن مکاسب محرمه و سخن از حرمت تکلیفی اکتساب دارن، آیا میخوان بگن عقد خوندن حرامه؟ یعنی ایجاب و قبول اون مرحله اول، انشاء نقل و انتقال حرامه، یا مرحله دوم اون مسبب، اون نقل و انتقال اعتباری که با انشاء ایجاد شده، یا مرحله سوم داد و ستد و قبض و اقباض؟ پس سخن و سوال اینه، خوب دقت کنید، بعد از آنی که معلوم شد اکتساب حرامون تکلیفا، این حرمت به کدام قسمت عمل ما میخوره؟ ما میخوام بگیم خیلی خوب، چی معصیت، چی باعث میشه معصیت محقق بشه و گناه بشه؟ چی تو نامه عمل ما مینویسن گناهه؟ اون وقتی که بنده و شما بنشینیم به تو و قبل تو بگیم، یا اون وقتی که تسلیم و تسلم و قبض و اقباض خارجی صورت بگیره، من پولو بدم به شما، شما هم عرض و حضور شما کتابو بدی به من. این حرمت به کدام مرحله متعلقه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که این حرمت به مرحله دوم متعلقه. یعنی چی؟ چی حرامه؟ یعنی اون چه که حرامه حقیقت نقل و انتقال جدی اعتباری، اون مسببیش. البته اون دیگه فعل من و شما نیست، ولی اونی که عرض و حضور شما حرامه اینه. الفاظ خود به تو گفتن و قبل تو گفتن که چیز نداره. اگر من انشاء بکنم اون نقل و انتقال را، این جا به جایی را، و هدفم هم این باشه، این قیدم داره، هدفم هم این باشه، اون اثر محرم بر این مترتب بشه. یعنی بنده بیام عرض و حضور شما خمر بفروشم، نعوذ بالله، خمر را بفروشم و انشاء این نقل و انتقال اعتباری رو بکنم به قصد اینکه اون طرف بره خمر بخوره. اصلا نیازی به قبض و اقباض و داد و ستد و گرفتن و دادن، خود این انشاء و نقل اعتباری به قصد ترتب الاثر المحرم، این متعلق حرمت تکلیف. بله. نه به قصد ترتب ترتیب اثر محلل ها رو میگم. ما الان داریم میگیم فروختن خمر به این منظور مسلم حرام، حرامون تکلیفه. اما آیا اگر حرمت به این معنا شد تصرف در این انبار حکمش چیه؟ میگه اون دیگه تابع فساد بیه. اگر گفتیم بی فاسده، حرمت تصرف هم هست. اگر گفتیم فاسد نیست، اون حرمت تصرف و بطلان دیگه. پس ببینید اینو تأکید میکنم، اینجا نظر شیخ به حرمت تکلیفی است. میخواد از این منظر این مکاسب را بر شماره، بگه اینا همه حرمت تکلیفی داره. کسی که بره بول بفروشه، دم بفروشه، میته بفروشه، منی بفروشه، اعیان نجسه رو بفروشه، خود این حرمت تکلیفی داره. خب حالا آیا اگر هر چیزی حرمت تکلیفی داشت، خوردن پولش هم حرامه؟ تصرف در اون جائز نیست؟ دیگه این دیگه تابع فساد بیعه. اگر گفتیم بی فاسده دیگه، یعنی گفتیم بی باطله، اون وقت حرمت اکل اون مال و تصرف در اون مال هم خواهد آمد. اگر گفتیم اون مال اون معامله فاسد نیست، طبیعتاً تصرف در اون مال هم اشکالی نداره. میخواد بگه حرمت تکلیفی ملازمه ای نداره با حرمت تصرف در مال، این تابع فساد بیعه. اما اون نکته ای که شما سوال کردید، اگر چیزی را چیزی که به هر حال نهی شده به قصد ترتیب اثر محلل بفروشه، خمر را به کسی بفروشه به قصد این که طرف بره سرکه بسازه، این چه حکمی داره؟ خب با این قیدی که مرحوم شیخ آوردن، گفتن این حرمت نقل و انتقال به قصد ترتیب اثر محرم، این قید نیست اینجا. اگر قصد ترتیب اثر معلل باشه، برای چی بگیم حرامه؟ لا دلیل علی تحریم المعامله الا از حیث تشریع. ببینید بیع خمر به قصد ترتب اثر حرام مشمول حرم حرمت علیکم المیت و الدم و کذاک آخر هست، یا انما الخمر و المیت و الازلام و عرض حضور شما زیتون من عمل شیطان فجتنبوه. خب این ادله تحریم شامل خمر و بیع الخمر میشه در صورت که قصد ترتیب اثر حرام و ترتب اثر حرام میشه. اگر قصد ترتب اثر حرام نباشه اینجا چی؟ اون ادله شاملش نمیشه دیگه. اما از یک جهت دیگه اون معامله حرامه، از حیث تشریع حرام. تشریع یعنی چی؟ تشریع یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یعنی چیزی را که خداوند نگفته بگید گفته، حکمی را که خداوند جعل نکرده به خدا نسبت بدید، این میشه تشریع. یعنی قانونی رو میگذارید که اون قانون توسط خداوند جعل نشده. خب اینجا چرا تشریع باشه؟ اگر ما سخن از عرض و حضور شما بیع خمر به قصد ترتیب اثر حلال میکنین، خب چه اشکالی داره وقتی میبینیم ادله تحریم شاملش نمیشه بگیم بیعش صحیحه، بگیم بیعش جائزه، حرام نیست؟ چه اشکالی داره؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ دیگه توضیح ندادن، فقط فرمودن اگر ما بگیم این جائزه تشریع خواهد بود، اگر بگیم این حرام نیست تشریع خواهد بود. چرا؟ میگه ببینید ادله تحریم بیع خمر شامل این مورد نخواهد شد، چون اون ادله منصرف به موردی است که درش قصد حرام باشه. از این بر اهل الله البیع هم شاملش نیست. چرا؟ برای اینکه اهل الله البیع در مورد مبیعی است که یک منفعت غالبه محلله داشته باشه. خدا بیع را حلال کرده. بیع چی را حلال کرده؟ بیع هر چیزی را. خود این اهل الله البیع آیا اصداقش اینقدر هست که بیع همه چیز را حلال بکنه؟ نه، بیع چیزهایی را حلال کرده که دارای منفعت محلله بغلائی هست، منفعت قالبه. آیا خمر اصلا چنین خصوصیتی داره؟ حالا استفاده از خمر برای سرکه منفعت نادره، منفعت قالبی خمر معلومه چیه؟ شربه. اما اینکه اون را تبدیل به سرکه بکنن یه منفعت نادره. و دلیل حلیت بی شامله مواردی که منفعت قالبیشون حرامه، حالا نادرن میخوان در جهت حلال استفاده بشن، نمیشه. و وقتی ادله حلیت شاملش نشود، اگر ما قائل بشیم حلاله، این تشریعه. روشن شد چه تشریعه؟ پس ببینید ما در این قسمت خلاصه عرض کنم دو سه مطلب عرض کردیم. یک، حرمت اکتساب در اینجا به نظر من میشه حرمت تکلیفی. دو، منظور از اون چیزی که حرام شده و متعلق حرمته چیه؟ انشاء و نقل و انتقال به قصد ترتیب الاثر المحرم، یعنی اون نقل و انتقال را میخواد به قصد ترتیب اثر محرم حرام بکنه. حالا مرحوم شیخ فقط گفته حرمت و نقل و انتقال. اگر بگیم انشاء و نقل و اعتبار، ناظر به سببه، میشه عقل. اگر همینجور که ایشون گفته حرمت و نقل و انتقال، میشه مسبب، میشه اون مرحله دوم. بله؟ نه نه، قبض و اقباض مرحله دیگه است. قبض و اقباض بعد از تحقق این نقل و انتقال اعتبار، یعنی بعد از تحقق اعتبار نقل و انتقال. اصلا این بدون انشا که محقق نمیشه. نمیشه. نه نه اصلا این وسط نه. ببینید اگر انشاء بشه و شرایطش رو داشته باشه، یعنی انشاء بشه قصد جدی باشه، اون کسی که منشأ صلاحیت انشاء داشته باشه، اینا رو اگر داشته باشیم، این که میگیم مراحل یا مراتب، این به حسب تحلیل عرض حضور شما این چیزیست که اتفاق میفته، ولی خارجن بین اینا که فاصله ای نیست که. نه شما نه، مگه اگه مثلا یک کسی که شما بریم مال دیگری رو بگی بیع تو، بچه‌ای داره بگه بیع تو، اینجا سبب محققه، عقد محققه، اما مسبب به دنبالش تحقق نداره. اینجوری نیست که هر جایی سبب بود مسببم باشه، هر جایی انشاء شد الزاماً مسببش محقق بشه. به مرتبه دوم، یعنی عقدی که واقع بشه و نقل و انتقال، حقیقت نقل و انتقال به قصد ترتیب اثر حرام محقق بشه. نه صرف چون کلمه انشاء رو نیورده. آره این مراحل میگم خیلی اینجوریه که بله نظر به انشاء نداره. آره اگر میگو حرمت و انشاء نقل و انتقال، خب نظر به سبب داشت، به عقد سببی داشت. اما وقتی میگه نقل و انتقال، معلوم میشه نظر به عقد مسببی داره. نه ببینید دو تا بحثه، یه وقتی اینه که ما میخوایم بگیم نظر شیخ چیه، یه وقتی میخوایم در مورد نظر شیخ قضاوت کنیم. شیخ میخواد بگه مجرد عقد خوندن حرام نیست، تسلیم و تسلم هم اون مرحله بعده، اونی که هست اینه، این نقل و انتقال به قصد ترتیب هر اثر حرام بخواد محقق بشه. اما اینکه حالا فرمایش مرحوم شیخ درسته یا نه، عرض حضور شما این باید بررسی میشه. ببینید حالا این دیگه خیلی وارد بحثای ریزکاری و جزئی میشه، اما اینو میخوام عرض کنم که ما اگر بخوایم نامگذاری کنیم عقد سببی، این مصطلح هم عقد مسببی و چی؟ قبض و اقباض. حالا واقعش عقد سببی یه الفاظ خاصیتی نداره، یعنی کسی فقط این لفظ رو بگه با مسبب کار نداشته باشه. اونی که مهمه و محل اشکاله، اون واقعا حقیقت نقل و انتقال جدی اعتباری است که اون میخواد مقید به ترتیب آثار محرمه باشه. بذارید عبارت رو بخونیم. بله بفرمایید. بله خیلی جا. نه 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 نه، عقد سببی ببینید، عقد سببی خیلی وقتا محقق میشه، مسببش محقق نمیشه. یه کسی بچه، من از شما سوال میکنم، بچه که میگه بعتو، بالاخره بعتو رو گفته یا نه؟ یه آدمی تو خواب میگه بعتو، این عقد سببی محققه، ولی عقد مسببی محقق نشد. ببینید و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل والانتقال به قصد ترتب الاثر. این دقت کنید، این حرمت اکتساب، شما اینجا بسید سه مرحله داریم: عقد سببی، عقد مسببی و قبض و اقباض. این ناظر به اون مرتبه دومه، حرمت نقل و انتقال، اونم به قصد چی؟ ها؟ ترتیب اثر محرم. وقتی میگیم عقد مسببی یعنی همون حقیقت نقل و انتقال جدی اعتباری. و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، این بحث دیگه ای ها. اول ثابت شد این حرمت تکلیفی داره، حالا سوال اینه اگر این معامله حرامون تکلیفن پولش میشه خورد یا نه؟ تصرف در به اصطلاح این عوضه میشه کرد یا نه؟ میگه این دیگه ربطی به حرمت تکلیفی نداره، این تابع حرمت تکلیفی. اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، حالا که قرار شد حرمت تکلیفی باشه، آیا تصرف در مال منتقل شده درسته یا نه؟ میگه این تصرف در مال منتقل شده ربطی به حرمت تکلیفی نداره، فهوه متفرع علا فساد البیع، این تابع فساد بیعه، لأنه مال الغیر وقع فی یده. اگر گفتیم بیع فاسده یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته، اگر نقل و انتقال صورت نگرفته باشه کتاب شما که میاد دست من یعنی هنوز کتاب شما، اگر من درش تصرف کنم یا پول من که میاد تو جیب شما او هنوز پول منه، اگر شما درش تصرف کنی یعنی تصرف در مال غیر کردی، تصرف در مال غیرم بدون سبب شرعی حرام. یه وقت آدم تصرف در مال غیر میکنه به سبب الامان، سبب شرعی داره برای تصرف، امانت، هبه، عاریه، اون اشکالی نداره. و این قلنا به عدم تحریم، اگر چه قائل به عدم حرمت تکلیفی بشیم، میخواد بگه فساد بی با حرمت تکلیفی دوتاست. ما ممکنه اینجا قائل به حرمت تکلیفی بشیم اما بی فاسد نباشیم، ولی ممکنه قائل به فساد بشیم اما در این حال حرمت تکلیفی هم نباشیم. بلا چی؟ مولا حرمت و اکل المال فی مقابله ها، اگر ما بگیم اکل مال در مقابل این حرامه این متفرع بر فساد بیعه. خب وقتی میگیم بیع فاسده یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته، یعنی اون وقت اگر نقل و انتقال صورت نگرفته یعنی این تصرف در مال غیر شده. خب لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، چون که ظاهر أدلة تحريم بيع مثلا مثل خمر منصرف بجایی است که عرض حضور شما قصد ترتیب اثر محرم کنه. این تحلیل برای چیه؟ برای همون قصد ترتیب اثر حرام. چرا اون قصد لازمه برای ترتب برای به اصطلاح حرام شدن؟ چون ادله تحریم ازش این فهمیده میشه، این قصد ترتیب اثر حرام باید باشه. حالا اگر کسی هم را به قصد ترتیب اثر حلال معامله کنه اما لو قصد الاثر المحلل، اثر حلالش رو اگر قصد کنه، فلا دلیل على تحریم المعامله، ما دلیلی بر تحریم معامله نداره. یعنی دلیل تحریم بیع خمر دیگه شامل اینجا نمیشه، چون اون فقط بیع خمری را میگیرد که قصد اثر حرام باشه، اگه قصد اثر حرام نباشه این دیگه شاملش نمیشه. بله بله بله، بحث در اونه، بحث در حرمت تکلیفی. یعنی میگیم اگر خمر رو کسی به این قدر بفروشه تکلیفا حرامه یا نه؟ از اون حیث شمول اون ادله نه، اما من حیث تشریع بله. ببینید لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله الا من حیث تشریع. پس بالاخره فروختن خمرم به قصد ترتب اثر حلال حرامه، اینطور وجهش فرق میکنه. کسی خمر رو بفروشه به قصد ترتب اثر حرام، حرامه. دلیلش چیه؟ ادله تحریم بیع خمر. اگر به قصد ترتب اثر حلال هم بفروشه بازم حرامه، دلیلش چیه؟ تشریع. بعضی اشکال کردن گفتن اینجا تشریع نیست. وجه تشریع رو ما توضیح دادیم و گفتیم که اینجا تشریع یعنی این که این میاد میگه خب ادله حلیت رو میخواد شامل این بکنه، میگه خیلی خب این حلاله. چرا حلاله؟ احل الله البیع شاملش میشه. ما میگیم احل الله البیع شاملش نمیشه. یعنی اونایی که میگن تشریعه اینجور میگن. بله این اشکال رو به شکل کردن، این تشریع نیست. هر پس برید دو تا مسئله، یکی این که خود تشریع معلوم بشه چیه، از چه زاویه ایشون میگه تشریعه. دوم اشکالی که اینجا به شکل وارد کردن، گفتن این چه تشریعیه؟ تشریع یعنی این که بگه این بیع عرض به حضور شما خمر به قصد ترتیب اثر حلال معتقد بشه به اینکه حلاله با اینکه میدونه دلیل نداره. اما اگر یه دلیلی رو شامل این بدانه این که تشریع نمیشه. این اشکالیه که اینجا بشه کرده. و کیف کان فل اکتساب المحرم انواع نذکر کلا منها فی تیه مسائل. میخواستم یه روایت حدیث هم بخونیم که یه حالا انشاءالله چهارشنبه بعد الحمدلله. چی فرمودید شما؟ سوال بشه.